أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. عرض شد که همه ما به دنبال پاسخ یک سؤال هستیم و وصول به یک نتیجه، و اون عبارت از ورود در بهشت و پاسخ این سؤال که راه ورود در بهشت چیست. و همه ما این معنا رو وجدانن در خودمون میابیم که واقعا دنبال این معنا هستیم. و به طور خلاصه و مجمل بهشت رو هم معنا کردیم. بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، هیچ مکروهی اتفاق نیفته، هیچ مخالف میلی اتفاق نیفته، هیچ ناملائمی نباشد، همه چیز بر وفق مراد، هر چی میخوایم بشه. اینجا رو میگیم بهشت و همه ما هم به دنبالش هستیم. اما عرض شد که رسیدن به پاسخ این سوال متوقف است به اینکه انسان رو بشناسیم، به خودشناسی برسیم. انسان چگونه موجودی است؟ سلام علیکم. تا تمایلات انسان معلوم بشه، هر یک از ما میخوایم که در بهشت وارد بشیم. بهشت کجاست؟ اونجایی که همه چیز مطابق با میل ما باشد. میل ما چیست؟ ما که هستیم تا تمایلات ما چه باشد؟ رسیدیم به خودشناسی، ضرورت خودشناسی مشخص. عده‌ای گفتن که انسان و تمایلات انسان همین موجود ظاهری دنیاییه. انسان همونیست که وقتی در مقابل آینه می ایستد از او بپرسند که چه می کنی؟ جواب میده که به خودم نگاه میکنم. از همین جا میفهمیم که خودش یعنی همین چشم و ابرو و بینی و دهان و گوش و سر و مو و امثال اینا. و وقتی هم که ازش بپرسیم که خب چی میخوای؟ جواب میده که غذای مناسب، مسکن مناسب و همسر مناسب، یه زندگی راحت توأم با رفاه، آسایش دنیایی خوب. پس معلوم میشه انسان، من ما و خود ما و حقیقت ما، یعنی همین چیزی که در آینه پیداست که میگیم خودمو دارم نگاه میکنم، و خواسته ها و تمایلات ما هم همین چیزاییست که گفتیم، شکم و شهوت و نان، مسکن، آزادی. اگر این شد، خب باید حالا ببینیم بهشت اصلا میشه تحقق پیدا بکنه، نمیشه تحقق پیدا بکنه. بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل ما باشد. آیا تو دنیا این امکان هست که همه چیز مطابق با میل ما باشد؟ همین الان که شما اینجا نشستی، اگر بگن که دوست داری همزمان که اینجا هستی چند جای دیگه باشی؟ میگه هر کجایی که لذتی برای من داشته باشه من دوست دارم همین الان اونجا هم باشم، همزمان هم اینجا باشم هم اونجا باشم. گاهی تو خونه یه فیلم داری تماشا میکنی، یکی دیگه هم میخواد اون کانال مثلا سخنرانی گوش کنه بلا نسبتشون، یا یکی دیگه میخواد اون طرف مثلا فوتبال تماشا کنه. همزمان خب هم این اونو تماشا کنه هم اون هم یه تلویزیون در یک زمان در یه جا نمیشه نمیشه، صدا نداره، کوچیک، قاطی میشه، او هزار یه مشکل و درد سر. بعد چقدر باید پول بدی تا اونو بخری؟ برای شما فرق نمی کنه. بنابراین این مشکلات و عالم دنیا داره، همزمان که میخوای اینجا باشی میخوای چند جای دیگه هم باشی، کارهای دیگه هم بکنی، هر چی لذت تو عالم وجود داره همین الان شما ببری نمیشه. پس همه چیز مطابق با میل من باشه، یه موقع هست ما خودمون رو راضی کردیم، قانع کردیم، دست برداشتیم خلاصه از اون خواسته حقیقی و واقعی خودمون، میگیم نمیشه دیگه، میگیم نمیشه ولش کن دیگه، چرا بخوای خودمون اذیت کنیم. و در حقیقت سرپوش گذاشتیم رو اون خواسته واقعیمون. اما یه موقع هست نه، میخوایم بحث بکنیم و میخوایم ببینیم واقعا آیا خواسته واقعی ما همینه که ما تو دنیای همچین وضعیتی داشته باشیم که خوب بخوریم و خوب بخوابیم. گاهی غذا خوردی سیرم شدی ولی بازم دوست داری بخوری، غذا لذیذ بوده، خوشمزه بوده و شما دیگه جا نداری و کلی ناراحت میشی. این خود این ناراحتی که چرا من دیگه جا نداره شکمم که ادامه بدم و بیشتر بخورم، محدودیت عالم دنیا. حالا از محدودیت عالم دنیا هر چی بگیم در دوره‌های قبلا مفصل بحث کردیم بماند، این مشخصه. عالم عالم تضاحمه، یعنی همزمان نمیشه همه منافع همه مصالح رو به دست آورد و همزمان نمیشه همه مفاسد رو انسان از خودش دور کنه. میخواد پیر نشه پیر میشه، و من نعمرهن و نکسه و فلخلق، میخواد مریض نشه مریض میشه. گذشته از این که این بهشت در دنیا تحقق پیدا نمی کند، ببینیم با مباحث وجدانی و ادله وجدانی در علم خودشناسی آیا حقیقت انسان واقعا همینه که ادعا شده؟ و تمایلات ما همین تمایلات و همین خواستاست؟ جواب اول رو عرض کردیم در جلسه گذشته و اون این بود که حقیقت انسان این نیست. شما وقتی در مقابل آینه هستی و میگی خودمو دارم تماشا میکنم، اینجا مسامحه میکنی، یه مقدار توجه کن، دقت کن، میبینی که اونی که تو آینه داری نگاه میکنی اولا خودت نیستی، عکس خودته. تو آینه عکس خودت رو داری میبینی، بله خودت که این طرف آینه وای شدی. پس این که میگی خودم باید تو الفاظ دقت بشه. ما لفظ خود رو ممکنه خیلی جاها به کار ببریم، اما ما میخوایم که مراجعه بکنیم به حقیقت جان خودمون و اون معنای حقیقی خود رو بهش برسیم، نمیخوایم بازی با الفاظ کنیم. و در الفاظ گم بشیم. و ثانیاً وقتی همون شما که قبلا در مقابل آینه می ایستادی می گفتی خودم رو نگاه میکنم، فرض کنیم درست استعمال کنی، بگی عکس خودم رو دارم نگاه میکنم، بعد از این که بخشی از اعضا و جوارح بدن شما کم بشه، یه چشمت کور شه، یه دستت مثلا شل شه، یه پات بلد شه، هرچی دیگه خلاصه عدس بره، یه نصف بشی، در این حال بازم وقتی جلو آینه وای میسی بگن چی کار میکنه، باز میگه خودم رو دارم نگاه میکنم، یا با دقت بیشتر میگه عکس خودم رو دارم نگاه میکنم. پس معلوم میشه این خود، این معنای رو که از خود، یعنی معنای حقیقت حقیقی خود و من ما اینا نیست، و یه معنای دیگه ای رو ماوراء این ظاهر و این بدن از خود میفهمیم، که ما مراجعه وجدانی به خودمون اون معنا رو میابیم و درک میکنه. هر کسی میابه که اگر این مقدار دریافت و وجدان نداشته باشه دیگه، بله، میشه حبنده که جلسه گذشته عرض کردیم، و اون کسی که گفتن که از جوب نپر، و گفتش که چرا، گفتن عقلت کم میشه، گفت خب بشه، یا به روایت دیگه گفت بله آب نخور دلا نشو آب بخور، گفت چرا دلا نشم آب بخورم، گفتن عقلت کم میشه، گفت عقل چیه، گفتن هیچی بخور دلاش. وجدانیات مسئلهش از همین قبیله، و عقل اصولا اصلا یعنی همین، عقل یعنی این که شما قدرت وجدان و ادراک حضوری خودت رو داشته باشی. چون همه حقایق در درون خود ماست، بنابراین کسی که این توانایی مراجعه به خودش رو داره و پیدا کرده در اثر ممارست، در اثر آموزش، در اثر تربیت، در نتیجه این انسان عاقل‌ترین انسان هاست، چون همه حقایقی که مربوط به سعادت و کمال او میشه در درونش هست، او هم دسترسی داره، یعنی به سرچشمه حقیقت راه پیدا کرده. منتها سرچشمه کجا؟ سرچشمه در درون خودشه، و اگر از بیرون بخوایم ما سرچشمه ای رو معرفی کنیم که ما رو بتونه به اون سرچشمه درون راه نمایی کنه، معصومین علیه السلام هستن که اینها از بیرون ما رو به اون سرچشمه درون راه نمایی میکنه. جواب دوم این است که مدرکات ما با مدرکات متعلقات ما متفاوته. اون چه که در آینه دیده میشه، یعنی این ظاهر ما، این بعد دنیایی و خاکی و مادی ما، در صورتی با خود ما متحده که علم ما به او از نوع علم وجدانی باشه. هر کسی نسبت به خودش وجدان داره، یافته داره، بدون اینکه مفهوم واسطه بشه، بدون اینکه در ذهنش مفهومی رو تصور کنه واسطه قرار بده برای ادراک خودش و حالات درون خودش، مستقیما خودش رو و حالات درون خودش رو وجدان میکنه، میابه بدون عکس برداری. اگر این اعضا و جوارح ظاهری مادی دنیایی اینها ما باشیم، یعنی این دست و این پا و این چشم و شکم و شهوت و امثال اینا، این قلب و این مغز و اینها، ما همین باشیم، همینا باشیم، علم ما به هر یک از اینها باید وجدانی باشه. الان هر یک از ما میتونیم که مثلا فرض بکنید که مغز خودمون رو، قلب خودمون رو وجدان کنیم، قلب جسممون رو، قلب این بدن، اینها همه متعلقات ماست، نه خود ما، مربوط به ماست، در اختیار ماست، نه اینکه خود ما هستیم. اگر که یه بچه‌ای بهش نگم که تو اصلا قلب داری، تو آخر عمرش هم میفهمه قلب داره، قلب چیه، بهش نگم که قلب چه شکلیه، یعنی به صورت تجربی علم پیدا نکنه به اون چرا که در درونش داره اتفاق میافته و میگذره، صورت تجربی که بیاد با حس با چشم ببینه، تازه قلب خودشم نه، مغز خودشم نه، مغز یکی دیگر رو نشونش میدم، تازه بازم مغز یکی دیگه نه، حالا یا عکسشو یا اگه بخواد خودشو ببینه باید مثلا کله پاچه که درست میکنن این گوسفند و کلهشو که فرض کنید که باز میکنن، مغز رو نشون بدن، بگن یه همچین چیزی هم تو کله تو هست. راه دیگه نداره، یه چیزی حالا یه خود گنده تر یه خود کوچیک تر انسان اینا، قلب مثلا باز بکنن این دل مرغو که مثلا نشون میده، مثلا میگه اینو ببینی اینقدر این اصلا مالش مثلا قدی مشت مثلا بزرگتره، نه همچین چیزی، تا نبینه، تا با چشمش عکس برداری نکنه، این مفهوم گیری نکنه، عکس تو ذهنش نگه نه، این روش و راه اطلاع گیریش اینجوریه. اما نسبت به خودش چی؟ انسان خودشو که میخواد بیابه و بفهمه، هر کسی باید خودشو بیارن نشونش بدن، با این چشماش ببینه؟ نه، این که عقل داره، فهم داره، شعور داره، اینو میبینه؟ میابه، میبینه، با میابه چشیدنیه، درسی نیست. دلیل سوم، اینا رو به صورت مجمل و خلاصه رد میشیم که مفصل ترش انشالله اونهایی که تو مباحث طلبگی شرکت میکنن تو علم منطق اونجا میاد انشالله. سومین دلیل بر این که من و خود ما با متعلقات ظاهری و دنیایی ما فرق میکنه، اینا متعلقات ماست نه خود ما، این است که اینها از اختیار و کنترل تام و 100% ما خارجه. اگر خود ما باشیم، خب خود ما که خودمونیم دیگه، دیگه نباید جدا خارج بشه از کنترل ما. مثلا فرض کنید که چشم، اگر بخواد این من این باشم، گاهی من میخوام که این چشم نبینه اما این چشم میبینه، کار خودش رو انجام میده. دیدن چشم، ندیدن چشم، فعالیتش دست ما نیست. بخوای نخوای این چشم کار خودش رو داره انجام میده. ما اصلا خبر نداریم، در ذهن ما، در مغز ما چی میگذره. ما اصلا خبر نداریم قلب ما چجوری داره فعالیت میکنه. خبر کسی که میخواد در اختیار او عمل بشه، قلب اگه بخواد در اختیار ما باشه و ما بهش بگیم عمل کن عمل کنه، خب ما باید بدونیم داره چی کار میکنه، چجوری بهش بگیم، فرمان بهش بدیم. او داره کارشو انجام میده، میره جلو. ما بخوایم نخوایم، بفهمیم نفهمیم، در اختیار ما نیست. مغز رو ما اصلا نمیشناسیم، با این همه تحقیقات و این همه پیشرفت‌های علمی هنوز نمیشناسیمش. تازه با همون علوم تجربی نمیشناسیم. وجدانی که اصلا هیچی، وجدان کردنی نیست، یافتنی نیست که من چشممو ببندم یه مراجعه به خودم کنم پیداش کنم، اینجوری نیست. بنابراین در اختیار ما نیست. گوش صدایی به این پرده سماخ برسه، من بخوام نخوام این پرده تحریک میشه، این انتقال پیدا میکنه به گوش میانی، به گوش درونی، بعدم به مغز و فرمان داده میشه برای شنیدن، شنیده میشه. بخوای نخوای این کار انجام میشه. هر چی بگی نشنو گوش نمیکنه، چون دست شما نیست، چون شما نیستی. این یه وسیله ایست در اختیار شما. منتها وسائل و متعلقات ما دو جوره، گاهی چسبیده به ما مثل این دست و پا و چشم و گوش و سر و پا، اینجور چسبیده، اینا وصله. گاهی اوقات نه، وصل نیست، مثل چشم و گوش و دست و پای مثلا الاغ شما. یه الاغ داشته باشی، یه اسب داشته باشی، یه قاطر داشته باشی، اونم دست داره، پا داره، چشم داره، مغز داره، قلم چی داره. همونجوری که مغز خودتو وجدان نمی کنی، مغز اونم وجدان نمی کنی. همونطور که مغز خودتو باید بری و پزشک بشی تا بفهمی این تو چه خبره و چیه، اونم باید بری دام پزشک بشی تا بفهمی تو کله اون چیه و چه مطالبی بود، چه مطالب شه چه محتویاتی داره. مطالب نداره، مطالب یعنی مجهول، مطلوب، چیزایی که مجهولات رو میگن مطلوب، مطالب. بله؟ مطلوب ما، ما مجهولاتی داریم تو کله اولاق. دامپزش میاد باز بکنه یا مطلوبات و مجهولات شما حالا کشف شد، باز شد. این هست. بله، مرحوم آجمال لادی سبزواری تو منظومه، منطق منظومه، زحمت که اصل مطالب سلاستون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. اصل مطالب، مطالب یعنی مجهولات. اگر ندونی اونجا هی میمونی که مجهولات، مطالب، اصل مطالب. مطالب یعنی چی؟ مطالب یعنی مجهولات. این آیه نبود، این شعر بود. خب این سوم. چهارم، اون چه که مربوط به ماست یعنی متعلقات ماست، اینها زوال داره، فنا داره، مرگ داره، موت داره. اما اون چی که مربوطه، اون چی که، اما خود ما، من ما، این مردن تو کارش نیست، مرگ نداره. این بدن میمیره، این مغز میمیره، این قلب از کار وای میسه، این اعضا و جواره اینا مردنیه. اما وقتی به خودت مراجعه میکنی و حقیقت جان خودت رو در نظر میگیری، ببینی میابی که خودت مردنی نیستی. منتها برای اینکه به این یافتن برسی و خودت رو پیدا بکنی، اشاره هایی لازم داره که با اون اشاره ها خودت رو وجدان کنی. مثلا فرض بکنید که همه ما، همه انسان ها به طور نوعی، این نوع از مرگ می ترسه. چرا از مرگ می ترسه؟ به خاطر اینکه مرگ رو مرگ خودش نمی دونه، وجدانن می یابه که خودش مردنی نیست. این بدن، این متعلقاتشه که اینا می میره، فلزا می ترسه، چون می ترسه از این که خودش باشه و این چیزهایی رو که بهشون علاقه داره، بهشون دلبستگی داره و خودشو تو اینا میبینه و میخواد اینا باهاش باشن، همیشه باهاش باشن، این دست، این پا، این چشم، این گوش، این اعضا جواره، این امکاناتی که در اختیارشه تو این عالم، میخواد اینا همه بمونه واسش. این فرض رو میکنه که میمیره، یعنی اینا میمیره، اینا عدس میره، دست میره، پا میره، مغز میره، اینا عدس میره، او میمونه و هیچی، او میمونه و دست خالی، دستم رفته، دستم نیست که بگیم خالی، خالی خالی میشه. وقت میگه خوب، وحشت میکنه، میترسه. و الا نباید بترسه، الا بالفطره نباید بترسه، بیوقتی در فطرتش و در جانش خودش رو مردنی بدونه که خب دیگه هیچ، تمام چیزی نیست که بخواد بترسه. ما بخواهیم سریع بحثا رو بگیم و تند رد بشیم که انشالله زودتر رفقا به درجات عالی کمالشون برسن. دوم این که انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه، میبینه که هر چیزی رو که دوست داره، که بهشت رو وقتی معنا کردیم و با مراجعه به خودمون یافتیم که این معنا در جان ما هست، که همه چیز مطابق با میل ما باشد، خب حالا همه اون چرا که مطابق با میلش هست رو میخواد ادامه پیدا بکنه، میخواد بقا داشته باشه، میخواد جاوید باشه. چرا میخواد جاوید باشه؟ چرا وقتی به شما میگن که این امکانات، این موقعیت، این دست، این پا، این چشم، این نعمتهایی که الان داری در اختیارت، اینا یه روزی ازت گرفته میشه، حالت به هم میخوره، بدت میاد، پکر میشی، چرا مردم این همه از آخوندا بدشون میاد؟ یه دلیلش، یک دلیل از هزار و یک دلیلش اینست که بهشون میگن، خبر میدن، میگن بدون ای انسان که این اعضا، این جواره، این دنیا، این نعمت ها بقا نداره، اینا محالشون به هم بخوره، پا میشن دیگه نمیان. تا فرض کنید که یه آخوندی رو از دور میبینن یادشون میافته که عجب اینا بودن میگفتن که این چشم برات نمیمونه، این دست برات نمیمونه، این پا برات نمیمونه. تو مسجد میرزا موسی بازار من یه مسئله بین دو نماز گفتم راجع به نماز. بعد از نماز خیلی اعتراض کردن، گفتن که نماز ما رو باطل کردی. و با ناراحتی واقعا به هم ریخته بودن و ناراحتم بودن، گفتن نماز ما رو باطل کردی. گفتم که من باطل کردم؟ گفتن 50 سال ما نماز خوندیم، 60 سال نماز خوندیم، یه مسئله گفتی نماز ما باطل شد. گفتم من خبر دادم از باطل بودن نماز 60 ساله شما یا من باطل کردم؟ دوتا یه خود با هم دیگه خلط میشه، بعد میبینی که اعتراضا به اونی که خبر داده وارد میکنن که تو چرا اصلا تو نماز ما رو باطل کردی؟ گفتیم بابا ما که باطل نکردیم، ما خبر داریم به شما که احکام فقهی اینه، اینه، این دستور نماز، این وضعشه. شما فهمیدی که عجب کارهایی که سالا میکردی مطابق با این احکام نبوده؟ چون منم که مسئله میگم خوب باز میکنم، یه جوری یه جاهایش هم میگم که یاله هیچکی نگفته و اگرم گفته یه جوری گفته یا اوشکی یا کنارش رد شده که کسی ناراحت نشه، نماز کسی باطل نشه. من مخصوصا یه جوری میگم که نماز میخوایی نماز شما باطل بشه. خب تبلیغ میشه، بعد میگیم پس چرا نتیجه نداره، پس چرا اثر نداره؟ اون گویندهی که وقتی حرف میزنه هیچکی اعتراض نمیکنه، همه هم قبول میکنن. این معلومه اصلا با عقول مردم سرکار رابطه برقرار نکرده، اصلا بس خودش یه چیزایی گفت رفت، اونا به چیزایی شنیدن و اگر همه تایید کردن و تصدیق کردن و هیچ بهشون بر نخورد. یه موقع اومدن نشستن مثل این جلسه که از اول میگیم اینجا اومدی باید آماده باشی، خلاصه چه یوها میبینی پرید برجک، یوها پرید یه چیزی یهو گفتی زدیم تو زقت، بعد آماده باشی اینجا که میای خودتو آماده میکنی میای. خب بعد که تو زقت هم خورد بعد یه خود فکر میکنی، یه مراجعه میکنی، مثلا میبینی نه مثل این که درست هم هست و اینا. ولی جلسات عمومی و مجالس فرض بکنید که تو مسجد و ختم و فلان اینا که نمیشه اینجوری حرف زد. اونجا اگر بخوان اینجوری حرف بزنن اینجوری حرف نزدن و هم اینجوریش هم بله. ولی این که میبینیم اثر نمیکنه به خاطر این که ما نتونستیم اون نقاط کور ذهن مردم رو پیدا بکنیم، دست بگذاریم رو همون نقاط کور، دست بگذاریم رو همون جاهای تاریک و مبهم، همونو باز کنیم، ذره‌بین بذاریم اون قسمت هایی رو که اون نمیبینه بهش نشون بدیم، اونایی که میبینه و میدیده که همون رو تکرار بکنی که فایده نداره که. و این کاریست که کار دشوار و سنگینیه و کار انبیام هست که اگر کسی بتونه تو این مسیر قدم برداره به سرنوشت انبیام دچار میشه. یعنی یا تو تنه درخت از بالا ارش میکنن تا پایین، اون موقع وقت میفهمه من یعنی چی، یعنی یا نیم من اونجا میفهمه یعنی چی، یا این که مثل حضرت ابراهیم که باید همه رفتن بیرون تبر و برداشت و هرچی بوت زد چی کرد. از این کارا خیلی مهمه. پیغمبر خداست، میتونی بگی پیغمبر خدا عاقلانه عمل نکرد، نفهمید، نعوذ بالله. خب قشنگ حرف میزد با مردم سر فرصت، بیبیت نمیفهمن، خب ولشون کن ولشون کن، حالا اینا بت میپرستن دیگه. واقعا که بت نمیپرستیدن، که واقعا اینا خدای یگانه رو میپرستیدن در حقیقت، منتها این بت به عنوان سمبولی از خدای یگانه. مثلا تو رابی مهم نیست، چه ارزشی داشت واقعا؟ حضرت ابراهیم برای چی به خود خودشو تو زحمت و درد سر انداخت؟ مردم رفتن بیرون ورداشت اینا، تمام بت به مقدسات اینا جسارت کرد، اهانت کرد، شکست. بعدم تبر رو انداخت رو دوش اون بت بزرگ که اومدن بهش گفتن، مسخرهشون هم تازه کرد. آقا سریع آیه قرآنه، مسخرهشون گفتن اینا رو کی شکسته؟ گوه بت بزرگ بپرسین که تبر رو دوششه، چرا از من میپرسین؟ خب همین میخواستی چی بگی؟ چرا اینجوری که میخواست بگی که گفتن که آخه این که حرف نمیزنه، این که کاری انجام نمیده، این بوته، این چوبه، این ساخته دست خود ماست، این سنگه. خب اینی که ساخته دست خودتونه پس برای چی اینو به عنوان خدا میپرستید؟ این یک کلمه حرف رو نمیشد یه جور دیگه بزنی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام قشنگ بچه به زبون خوش میشوندی اینا رو، میگفتی که مثلا بشینید ببینید الان این، من بهش میگم بیا، اگه اومد میگم برو، اگه رفت نمیاد نمیره. لازم نبود این همه چی و فلان و بعدم بگیرنش و اون جرثقیل بیارن نمیدونم پرتابش کنن تو آتیش و بعد خوی کار به خدا بکشید که خدا بیاد وسط. خدا به دادش برسه. خلاصه کسی هم تو این راه قدم برداره فقط خدا باید به دادش برسه، که اونم با فوشت. خدا تا فوش نداد به اون آتش، آتش سرد نشد. مراجعه کنید آیه قرآنو، یک فحشی داده شد. به هر یک از شما اون فحشو بده یخ میزنید. بله آیه قرآن دیگه، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بله چی و کجا بودیم؟ بله اون که بحث استطرادی بود، بحث اصلی ما این بود که این که ما میخوایم این نعمتهایی که دست ما هست و خیلی هاش هم میخواییم و فعلا دستمون بهش نمیرسه، اینها برای ما بماند. اگر خودتو موندنی نمیدونستی چطور پس میخوایی که اینها بمونه؟ خودتو پس موندنی میبینی؟ چون معتقدی خودت هستی، خودتو میابی که مردن تو کارت نیست، ولی زمان میخوایی اینها بمونه. گذشته از این، چی میخواد شما رو بکشه؟ چجوری میخواد بکشه؟ با چی بکشه؟ یه راهی نشون بده شما که ما قبول کنیم اون حقیقت من شما و خود شما اونو چجوری میخواد بکشه؟ با چاقو؟ چاقو که تو قلب میره، ما این متعلق به شماست، قلبتو عکار میندازه، مغزتو عکار میندازه. خودتو چجوری میخواد بکشه؟ مرگ انسان که گفته میشه که ان المواعظ حیات القلوب، موعظه حیات و زندگی دل هاست، جان هاست. این که میگن دل میمیره دل زنده میشه، این نه، این مردنای اینجوریه به این معانی که محل بحث ما هست اصلا نیست. اون یعنی جهنمی شدن، یعنی بهشتی شدن. اون انسانی که جهنمی شد میگه مرد، خودش مرد، نه به این معنا که جسم میمیره، نه اینجوری، نه، یعنی جهنمی شد. و اگر کسی بهشتی شد میگیم به حیات طیبه رسید. بله، حالا دیگه بازم نکات دیگه هم هست که میخوام از این بحث رد بشیم، تعریف بعدی رو شروع کنیم. این یه قسمت هم عرض بکنم که باز با یه مراجعه دیگه به خودمون میبینیم، اگر ما یه موجودی رو خلق کنیم مثل کامپیوتر، مثل ربات، تمام اون فعالیت هایی رو که یه انسان انجام میده اون ربات هم انجام بده، دیگه از این بالاتر که نمیشه. براش مغز نمیدونم کامپیوتری بذاریم، قلب کامپیوتر، هر چی شما هر کاری که یه آدم انجام میده اونم همون کارا رو انجام بده. هوشمند بشم کنی، هوشمندم باشه، ربات هوشمند. وقتی ارزش بکنی به بازار بگی این چیه، میگن چیه؟ یعنی ربات هوشمنده. خیلی دیگه براش احترام قائل بشن و خیلی براش ارزش قائل بشن، یعنی یه ماشین متحرک هوشمنده. این غیر از یک انسان هوشیار، راجب ربات و ماشین نمیگن هوشیار، یعنی هوشمند. یه انسان هوشیار و زنده و حی که حیات داره، وجدانن میابیم که من ما با او، او من نداره، همه چی داره، همه چی داره، اما این منی که ما داریم و در خودمون میابیم این منو نداره. خب و ثانیان همه اینها در این قسمت از بحث بود. جلو جا هست بفرم. همه اینها در این قسمت از بحث بود که من ما و خود ما غیر از متعلقات و آنچه را که در اختیار و از ابزار و وسائل ماست، این غیر از این. اما گذشته از اینها این قسمت هم مورد بحث قرار میگیره که تمایلات ما هم غیر از تمایلات بدن و این مرکب و این متعلقات ما، یکی از خواسته ها و نیازهای متعلقات ما عبارت هست مثلا خوردن، میل به غذا، نیاز جنسی، امثال اینا. اما ما با مراجعه به خودمون با همون مباحث وجدانی باز در خودمون میابیم که وقتی نیاز و خواسته متعلقات ما ارضا شده، اما هنوز خود ما راضی نشدیم، این هنوز داریم ما تو این قسمت بحث میکنیم که ما و نیازهای ما اینا نیست که بشه انشالله جلسه آینده این قسمت رو بحث میکنیم که خب حالا اینا نیست پس چی هست. فعلا تو این مرحله ایم، هنوز وارد نشده. اینها نیست، شما اگر نیازت غذا خوردن باشه، نیاز خودت نشکمت، غذا خوردن باشه، وقتی غذا خوردی باید خودت هم سیر بشی، نه فقط شکمت پر بشه، خودت سیر بشی، راضی بشی، قانع بشی، راحت بشی، در حالی که ما میابیم گاهی بلکه همیشه یا بیشتر وقتا بستگی به آدم ها و شکم ها و بستگی به همه چی داره، خیلی چیزا. غذا خوردی شکمت پر شده اما هنوز خودت راضی نیستی، دوست داری بازم بخوری، خودت هنوز میخوای بخوری. اگر نیاز خودت، میل خودت، این میل شکم بود، با پر شدن شکم باید بگی خوب، خیلی خوب، تموم شد، راحت شدم. چی میشه که یه عده‌ای کارشون به جایی میرسه که افراط میکنن در خوردن، پرخوری میکنن. پرخوری معنا نباید داشته باشه، پرخوری وقتی معنا پیدا میکنه که نیاز شما غیر نیاز شکمته، منتها خیال میکنی با خوردن میتونی اون نیاز خودتو تأمین کنی و ارضا کنی، هی زیاد میخوری، بیشتر میخوری، بیشتر میخوری، برای که به اون آرامش برسی. جز ناراحتی و جز دل درد و جز اذیت شدن و جز مشکل پیدا کردن نتیجه دیگه هم نمیگیری. و بودن کسانی که اینها بعد از اینکه غذا میخوردن محتویات شکمشون رو خالی میکردن مجددن به صورت مصنوعی، دست مینداختن تو گلوشون و برمیگردوندن، دوباره مینشستن یه سفره فرض بکنید که رنگین دیگه، غذاهای لذیذ دیگه، همینجور شروع میکردن باز بخوردن. یعنی همون حالتی که انسان دوست داره تو بهشت باشه که تموم نشه، این لذتی که داره میبره این لذت بقا داشته باشه، دوام داشته باشه، ادامه پیدا بکنه. پس معلوم میشه این نیست، نیاز من، نیاز شکم من نیست، فلزاش به افراط نمیافتاد، به پرخوری نمیافتاد، به برگردوندن و دوباره خوردن نمیافتاد. به وقتی خوردی سیر شدی دیگه جا نداری، قصه خوردنش چیه؟ حسرت خوردنش چرا؟ بسا خوردی سیر شدی برو کنار، هی نگاه میکنی به اون ماهی ها، هی نگاه میکنی به اون برگ، نگاه میکنی به اون نمیدونم شاخه برگ، سالاد اولویه نه بابا، اون در مقایسه با اون چیزایی که من میگم اصلا سالاد اولویه هیچ چیزی نیست. انواع و اقسام غذاها رو گذاشتن تو عروسی، شما هم میری یکی یکی، هر کدوم هم یه لقمه بخوای بخوری بازم تموم نمیشه، جا نمیشه. و با حسرت، با نگاه های حسرت آمیز از کنار این میز رد میشی، هی نگاه میکنی، هی به شکمت یه نگاه به این غذاها نگاه میکنی، بعد دیگه دونی چرا کنه دیگه، بعد خجالت هم میکشی از اطرافیان، رو دیگه خودم خجالت میکشی، چون اگه خجالت نکشی میگه آن نمیتونم بخورم، اگه میتونم قلط بزنم توش که محکنه بری روش یه قلطی بزنی مثلا. یه این نتیجه این است که نیاز شما این نیست، نیاز شما نیاز شکم نیست، شکم پر شد به اندازه ای که باید بخوره، باید راضی باشی، راضی نیست. شهوت ارضا شد، اما هنوز تنوع طلبی داری، چشم چرانی داری. اینا مال چیه؟ اینا مال کجاست؟ یه نیاز دیگه است، این مال خودته که حالا هنوز به اون نرسیدیم که اون نیاز خود ما چیه، که اگر اون ارضا بشه همه اینا حل میشه، پرخوری حل میشه دیگه، اون تنوع طلبی ها، زواق بودن، چشم چرانی ها، چه همه اینا آرام میشه، راحت میشی، یه نفس راحت میکشی و میگی حالا راحت شدم. اینو میگن بهشت. بهشت اونجاست که شما نفس راحت میکشی، یه آب خوش از گلوی شما پایین میره. اینجا اینجوری نیست، اینجا فعلا هنوز به اونجا نرسیدی. اگه رسیدی که خب دست مارم بگیر و بگیر. اگر نرسیدی که نرسیدی، اول باید ببینی راهش کجاست، راهش چیه. اون بهشتی که به خودت مراجعه میکنی میگن بهشت موعود. ما نمیگیم بهشت موعود، بهشت وعده داده شده. ما بهشت وعده داده شده میخوایم. ما همین الان تو خودمون داریم میابیم اون بهشتو. بهشت، بهشتی که وعده داده شده، بهشت موجود در درون خود ماست که ما میابیم. میخوام همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. این به تو این بهشت ما، بهشتی که من میخوام، بهشتی که اون گفته. اگه اونی که اون گفته با اونی که من میفهمم و میابم یکیه، تازه میشه بهشت من. اما اگر اونی که او میگه با اونی که من میابم دوتاست، اون میشه بهشت او، این میشه بهشت من. وقت بهشت او چه بسا بشه جهنم من، وقتی من اونو نمیخوام، من یه چیز دیگه میخوام. باید تو خودت پیدا بکنی بهشت. اون بهشتی رو که تو خودت پیدا میکنی میتونه بهشت باشه. امکان نداره بهشت، بهشت یکی دیگه بهشت برای من محسوب بشه. امکان نداره، با اینکه من نمیخوام اونو. باید به خودت مراجعه کنی، تو چی میخوای. اگر شما به جایی برسی که هر چی که میخوای در اختیارت باشه، همه چیز مطابق با میل شخص شما باشه، اون موقع میتونی بگی وارد شدن در بهشت. فلزا میگیم سعادت فردیه، سعادت فردیه، سعادت اخروی جمعی نیست. گاهی هم که میگن هیچ کسی رو تو قبر دیگری نمیگذارن، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. یعنی همین، یعنی سعادت و شقاوت، بهشت و جهنم، شخصیه، شخصیه. به تعداد هر یک نفر انسان یک بهشت و یک جهنم وجود داره. تمام ما نیازهای متعددی از مرکبمون و متعلقاتمون تأمین شده، اما همچنان میبینیم آرام نیستیم، قرار نداریم، گم شده داریم، بازم میگردیم اینور اونور. تو این کتاب، تو اون کتاب، تو این سخنرانی، تو اون سخن، بلکه یه چیزی، یه راهی، یه خلاصه، بله، دوایی پیدا بکنیم برای حل این همه بحران و این همه تشویش و نگرانی و اضطراب و ناکامی و حسرت و افسردگی و گرفتگی و ناکامی و بیچارگی. میگردیم. اگر نیازهای ما همینا بود که خب داریم میخوریم و میخوابیم و تموم بود مسئله. انشالله در جلسه آینده تعریف دوم بهشت و جهنم مطرح میشه و بیان این که حقیقت این انسانی که اینا نیست حالا چی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.